عرض شد مرحوم بانی در تقریر بیان مرحوم آخوند اطراف علم اجمالی را در ما نحن فیه به اقسام تقسیم کردند. در قسم اول اونجایی که اضطرار به امر مخیر تعلق بگیرد نه به امر معین، قائل به عدم مانعیت اضطرار در احتراز یا تناول نسبت به باقی در غیر محل ابتلا شده. بیان ایشان به این کیفیت بود که اضطرار در مرتبه فعلیت در ما نحن فیه این موجب مانعیت از اشتغال به مقتضای علم اجمالی نیست، زیرا احتمال انطباق فرد بر مورد حرام در مقام فعلیت ابتلا است نه فعلیت اضطرار. در مقام فعلیت اضطرار احد حمای غیر معین محتمل الانطباق است بر اون حرمت واقعیه یا بر وجوب واقعی، و این منافاتی با اشتغال علم اجمالی نداره، زیرا علم اجمالی تعلق به احد حما گرفته و هنوز این مقتضای علم اجمالی که اشتغال است باقی است و مکلف در مقام اتیان قبل الابتلا تخییر او به مقتضای تخییر عقلی حکم به اشتغال ذمه نسبت به مقتضای علم اجمالی را دارد، در عین اینکه به مقتضای اضطرار معذوریت از ابتلاء به احد ما را دارد و هذا لا ينافي الاشتغال فی باب الاطراف. بله، اگر اون اضطرار در مقام فعلیت خود این منطبق بر یک واحدی باشه، در اونجا این مسئله در شق بعد که ذکر می کنند در اونجا این مسئله مورد بحث قرار می گیرد. پس بنابراین تا وقتی که مکلف نسبت به اون فعل موضع‌تر نباشه نسبت به خود او، خود نفس اضطرار فعلیتش مانعیت از اشتغال نیست. وقتی که ابتلا فعلی شد، یعنی مکلف در مقام فعل آمد و خواست اون احد حما را تناول کند، در اونجا اون وقت اون امر غیر معین اون محتمل الانطباق است، اون امر غیر معین در مقام ابتلاء فعلی، و ابتلاء فعلی مانعیت برای مانعیت را ندارد، چون ابتلاء فعلی مانند اخراج احد الاطراف یا احد الطرفین از مورد علم اجمالی است، کار بیشتری انجام نمیده، نمیاد منع کند اون اشتغال را و علم اجمالی را که از بین نمیبره. درست مثل اینکه یکی از اطراف علم اجمالی این مفقود بشه، منتفی بشه، مفقود بشه. فقدان احد اطراف یا طرفین از علم اجمالی مانعیت برای علم اجمالی را ندارد. باز علم اجمالی به حال خودش باقی است. چه فرقی می کند مکلف قبل از ابتلاء فعلی همانطوری که علم اجمالی او منجز بود، همینطور در مقام ابتلاء فعلی چه مسئله حادث شده؟ هیچ، جز اینکه یکی از اطراف از تحت حرمت یا از تحت حرمت الزامیه یا وجوب الزامیه که از اطراف خارج شده، همین علم اجمالی که با حال خودش باقیه. این مفاد کلام مرحوم آخوند بود، مرحوم کمپانی بود، که البته ایرادی که نسبت به این مسئله وارد می شد ما اون ایراد رو بیان کردیم. خود مرحوم کمپانی دو ایراد نسبت به این مطلب وارد می کند. ایراد اول رو در امروز و ایراد بعد رو انشاءالله در فردا عرض بکنیم، شاید وقت نرسه. ایراد اول این است که خود مرحوم آخوند اون مطلب رو متذکر شدن و اضطرار را، ولو اضطرار اضطرار تخییری باشد نه اضطرار تعیینی، او را مانع از تنجز علم اجمالی و مانع از استصحاب اشتغال می دانند. به این بیان که از آنجایی که علم اجمالی اون به اصطلاح به واسطه این اضطرار از اون جنبه تنجیزی خودش ساقط میشه، به واسطه ترخیص نسبت به تناول یا احتراز احد الاطراف، وقتی که شارع ترخیص می کند تناول احد طرفین را، قطعا ترخیص با حرمت فعلیه منافات دارد، یا حرمت فعلیه در اینجا هست و یا ترخیص. نمی شود شارع یک امر را هم مرخص کنه و هم اینکه قائل به حرمت تکلیفیه و حرمت فعلیه بشه، و حرمت تقدیریه هم در اینجا فایده ای ندارد. حرمت فعلی در اینجا بله، در تقدیر لولا اضطرار این اطراف می شود که واجب الاحتراز بودند، محرم التناول بودند، ولی الان ما ترخیص فعلی داریم. در ترخیص فعلی شارع نسبت به این مسئله، این دیگه در این صورت چطور جمع میشه که یک امری هم حرام باشد هم شارع ترخیص کند؟ و لذا گرچه اضطرار به امر غیر معین تعلق گرفته است و به مخیر تعلق گرفته است، نفس ترخیص نسبت به احده ما مانع از حرمت فعلی است، چون این دو با هم دیگه در تعارض هستن. این کلام مرحوم. از اونجایی که ترخیص اهم از حرمت است به لحاظ مصلحت اهم، پس بنابراین دیگه نوبت و مجال برای حرمت فعلیه در طرف دیگر باقی نمیماند. این کلام مرحوم آخوند بود، که مرحوم آخوند اگر یادمون باشه هم نسبت به اضطرار به احد معین و هم نسبت به اضطرار به احد غیر معین قائل به عدم اشتغال بودند و در هر دو حکم به شبهه به اصطلاح شبهه بدویه و انحلال علم اجمالی داده بودن. فلهذا در اینجا هم این ایراد از در همون در نسبت به شیخ انصاری که مرحوم آخوند در فوائدشون در اون حاشیه بر رسائل ایشون این ایراد رو دارن، در اینجا به عنوان مانع اول برای عدم تن برای تنجز علم اشتغالی در اینجا مطرحه. جوابی که مرحوم کمپانی از این ایراد میدند بسیار جواب دقیقی است، و گرچه در این جواب احتمال میره که ایشون میخوان تقریبا همون مبنایی رو که ما عرض کردیم، میخوان اون به اون کیفیت وارد بشن و مطلب رو خیلی نزدیک میکنن به اون سمت، ولی از تقریر در قسم دومی که انشاءالله بعد گفته میشه به دست میاد که نه، ایشون نسبت به این مطلب یه قدری فاصله دارن. جوابی که ایشون میفرمایند این است که از این کلام مرحوم آخوند این است که ترخیصی که در اینجا هست ترخیص شرعی نیست. اگر ترخیص شرعی بود ما حرفی نداشتیم، یعنی به همون ملاکی که شارع آمده و حکم به حرمت تناول اطراف را در علم اجمالی کرده است به واسطه اجتناب عن الخمر، و به همون ملاکی که شارع آمده و جواز حرم الزام بر اجتناب از خمر را آورده، چه در علم تفصیلی و چه در علم اجمالی، به همون ملاک شارع در مقام واحد و در عرض واحد حکم به ترخیص احد الاطراف را کرده و این اشکال نداره. در یک مورد شارع بیاد بگوید با اینکه این خمر حرام است اما من شارع حکم به ترخیص در این مورد میکنم، خود منافات نداره. این از باب حاکم و محکوم در اینجا این خود مسئله مقدمه، مانند اینکه شارع حکم به سجوب صوم کرده و بعد در سفر حکم به ترخیص میکنه، خب این میاد حکومت پیدا میکند بر او. شارع حکم وجوب حج کرده اما در مورد ابتلاء و هم در صورتی که مریضی وجود داشته باشه حکم به عدم وجوب میکنه به واسطه غلبه و به واسطه ورود مصلحت اهم در چیز. شارع حکم وجوب حج کرده اما به واسطه ولادت طفل رضیع حکم به الغاء اون استطاعت میکنه و امثال ذلک، که ترخیص اگر ترخیص شرعی باشه این ترخیص شرعی حکومت پیدا میکنن بر ملاک اون حکم اول و به عنوان و از اونجایی که احکام تابع ملاکات و تابع مناطات واقعیه هستند، لذا در مقام تعارض و در مقام تزاحم حکم به مزاحم اهم می شود و اون حکم شارع بر وجوب یا بر حرمت طبعا منتفی خواهد شد. ولی در ما نحنفی که ما ترخیص شرعی نداریم، ترخیص ما نسبت به حد الاعراض ترخیص عقلی است، یعنی وقتی که شارع حکم به تناول عهد طرف میکنه از باب استراح و از اونجایی که میگوید بقای نفس واجب است، حفظ نفس واجب است و اون حفظ نفس به ملاک اهمیت غلبه دارد بر اون حکم واقعی، در اینجا عقل در مقام ابتلاء فعلی معذوریت از تناول عهد طرفین را لاعل تعیین داره. عقل حکم میکنه، شارعی که نیامده حکم بکنه بر این که بگوید این اهمیت نسبت به این مورد خاص با اهمیت نسبت به اجتناب از حرام در اینجا با هم مساوی هستند یا غالب هستند و این حکومت پیدا میکند بر این. نه، شارع گفته که عهده ما را میتوانی انجام بدی، مورد خاص را نگفته، و تخییر تنگیل میشه تخییر عقلی. یعنی از یک طرف شارع حکم به اجتناب از خمر کرده است و از یک طرف شارع حکم به وجوب حفظ نفس کرده است، در مقام ابتلا عقل حاکم به تخییر است و این ارتباطی به شرع نداره. و چه اشکال دارد که وقتی که نسبت به موافقت قطعی عقل قائل به معذوریت است، این معذوریت از موافقت قطعیه منافاتی با حرمت مخالفت قطعیه ندارد. وقتی که عقل ها حکم به معذوریت می کند، از اون طرف هم حکم به حرمت مخالفت قطعیه می کند. نسبت به احد طرفین حکم به معذوریت می کند، نسبت به طرف دیگر حکم به چی؟ حرمت مخالفت قطعیه می کند. خب این چه اشکالی داره؟ اشکال در اونجای پیدا میشه که در متزاحمین، یکی از متزاحمین به مفهومه و به ملاکه، به ملاکه در مقابل حکم دیگر قرار بگیرد و بر او ترجیح داشته باشد، یا ترجیح داشته باشد یا متساویان باشند. اگر متساویان باشند در باب تعادل و تراجی، در اونجا حکم به تخییر میشه. اگر ترجیح داشته باشه، حکم به محکومیت میشه و اخذ به راجح میشه. ولی در ما نحن فی در اینجا که اینطور نیست. در اینجا شارع حکم به اجتناب از خم کرده من ناهیته و حکم به معذوریت در احد ما کرده من ناهیت اخرى، و اینا با هم دیگه منافات ندارن. یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه این موجب وجوب مخالفت حرمت مخالفت قطعیه نیست، باید در اونجا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باید اقدام بشه. این جواب مرحوم کمپانی از این قضیه. و از افلا ذلک، این که وقتی شارع حکم به جواز می کند، در ما نحن فی حکم اینجا را عرض می کنم که مرحوم کمپانی داره به اون مبنای ما داره نزدیک میشه کلامش. شارع حکم به معذوریت در شرب نجس به ما هو نجس که نمی کنه. به ما هو نجس یعنی علی التعیین. فرض کنید که اگر دو اناء است، یکی از این اناءین علی التعیین نجس است. شارع حکم به معذوریت در این اناء نجس در اینجا که نمی کند. شارع حکم به معذوریت تناول عهد اما می کند، ولو کان ما کان، هر چی میخواد باشه، میخواد نجس باشه و میخواد ما باشه. در برای رفع عذر و رفع حرج تناول عهد اناء کافی است، نه اینکه تناول نجس به ما و نجس. درست شد؟ در تناول نجس به ما و نجس اگر باشه، خب این در اینجا این خب اون حکم با چیز با اون حرمت فعلی منافات داره، در صورتی که نجس نجس معین باشه. این نجس معینه، غیر از این یه اناء هم بیشتر نیست، فقط همین یه اناء، یه اناء واحد. خب در اینجا اون حکم شارع مستقیما تعلق میگیره به نجس به ما هو نجس.
حتی لو لم
يكن معین لم يتعلق حکم شارع.
حتی لو لم يكن معین حينما يتعلق بعنوان النجس بما هو عنوان،
لا لم يتعلق بعنوان النجس، بالنجس الخارجي. منظور از مرحوم کمپانی عنوان نجس نیست که ما گفتیم، نه، نجس به عنوان فرد خارج، و اون در اونجایی که علم تفصیلی باشه، نه به عنوان علم اجمالی. لذا اینجاست که عرض میکنم ایشون میخواد نزدیک بشه ولی اون مطلب را نمیگه. دلیلش این است که در مسئله بعد با اینکه امر تعلق بگیرد به یک امر به استقرار، تعلق بگیرد به یک معین، همین ملاک در اونجا وجود داره، اما ایشون قائل به اجتناب چیز هستن، قائل به عدم اجتناب از باقی هستن، در حالی که در مبنای ما فرق نمی کرد چه اضطرار به معین باشه چه اضطرار به غیر معین باشه، در هر دو سیانه هیچ مسئله فرق نمی کنه، انگار نه انگار اصلا تفاوتی نداره. پس ایشون در اینجا میخوان اینو بفرمان، وقتی که حکم شارع به ترخیص به نجس به ما هو نجس تعلق نگرفته است، بلکه به یه فرد تعلق گرفته، پس بنابراین اون حکم شارع بر حرمت از نجس به حال خودش باقی است. حالا عقل حاکم به معذوریت در احد الاطراف است، نسبت به بقیه چی؟ استصحاب اشتغال در اینجا میاد. این مفاد کلام مرحوم کمپانی در اینجا در این مانعیت است. پس بنابراین مرحوم کمپانی میفرماید مانعیتی که از طرف مرحوم آخوند در اینجا مطرح شد،
قابلیت برای مانعیت از اجتناب نسبت به اسباق الاطراف را ندارد. نسبت به کلام ایشان که ایشان می‌فرمایند که اگر اضطرار تعلق به غیر معین بگیرد، محل کلام ایشان محل نظره، زیرا بیان ایشان این بود که در ترخیص عقلی از آنجایی که حکم شارع به تناول یکی از طرفین نیست، این مانع از حکم شارع به وجوب اجتناب عن الخمر نمی شود، چون در اینجا تخییر عقلی است. در تخییر عقلی معذوریت فعلیه است، نه این که جوازش فعلی شارع بر اتیان. اگر شارع بیاید حکم به ترخیص کند، این حکم به ترخیص در عرض حکم به اجتناب قرار میگیرد، ولی شارع که حکم به ترخیص نکرده، شارع که به ترخیص فعلی که نکرده، حکم به ترخیص کرده، میتونی یکی از این دوتا رو شما ترخیص کنید. عقل در اینجا میاد اختیار میکند غیر معین را. شارع نمیگه عهد ما غیر معین، شارع میگه میتوانی برای حفظ نفس و برای احراز از هلاکت شما شرب ماء نجس را میتوانی بکنی، حتی شرب اگر دستاتی که نجس باشه. عقل در مقام اختیار، در مقام ابتلاء فعلی، عقل میاد عهد حمای غیر معین را اختیار می کند، نه اینکه شرع بگه بر یک امر معین پس حکم شارع بر ترخیص امر معین است که اون می تواند مانع از اشتغال بشه و موجب انحلال مجمادی است، ولی حکم شارع به ترخیص غیر معین با جا اختیار عقل تخییر را در مقام ابتلاء فعلی، این موجب انحلال علم اجمالی نیست. در این مسئله باید عرض کرد که ما در مقام ابتلاء فعلی هیچ مسئله ای را غیر از تسبیب اضطرار فعلی ایجاب نمی کند، یعنی انکشاف از تسبیب. چه فرقی که در ما نحنفی بین اضطرار فعلی نسبت به معین و اضطرار فعلی نسبت به غیر معین است، اون فرق چیست؟ ابتلاء فعلی نسبت به عهد طرفین کشف از تسبیب اضطرار فعلی را می کنند در عهد طرفین، و اون اضطرار فعلی از ناحیه شارع، از ناحیه عقل نیست. تمام. اضطرار فعلی از ناحیه شارع آمده، از ناحیه عقل که نیامده. شارع حکم به تناول کرده، شارع گفته نفس حفظ نفس واجبه، شارع گفته ابقاء نفس واجب است و میتوانی شما تناول کنه، عقل که نگفته. خب شارع که میگوید حفظ نفس واجب است، پس اضطرار فعلی به واسطه یه چی آمده؟ حکم شرع آمده. حالا در مقام انطباق عقل حکم به عهد ما میکنه. خب وقتی که اضطرار فعلی نسبت به اون عهد ما بیاد، دیگه در این صورت ابتلاء فعلی چه مانعیتی میتواند به وجود بیارد، چه سببی میتواند، علتی را میتواند به وجود بیارد که اون جلوی و مانع برای این به اصطلاح که اون ابتلاء فعلی چه قدرتی را میتواند داشته باشد که بتواند جلوی مانعیت اضطرار را بگیره. مانعیت اضطرار به واسطه حکم شرع آمده، نه به واسطه حکم عقل. پس وقتی که شرع حکم به اضطرار می کند، به مواد بر این حکم شرع به اضطرار این علت برای اتیان مکلف می شود به چی؟ به تناول عهد طرفین. تناول عهد طرفین مسبب از اضطرار فعلی است، نه اینکه سببه، مسببه.
مانعیتش در اینجا، این مانعیت جلوی فعلیت اضطرار رو نمیگیره، مانعیت جلوی در واقع شاید بیان این باشه که مانعیت در اینجا مانع برای تنجز علم اجمالی نمیشه، چون اضطرار نسبت به یک طرفه، در اونجا اضطرار فعلیت پیدا
کرده. اضطرار به اصل تناول تعلق گرفته. حالا سوا اون کان طرف واحدن او متعددن او معینن او مخیر. وقتی شارع میگوید در حفظ نفس، بقای حفظ نفس، شما مرخصه به تناول هستید، حالا شارع میگوید که اناء واحد باشه یا اناء متعدد باشه، یا از اناء این متعدد شما مستر به واحد باشی،
یک طرف استراپی،
یا مستر به متعدد، هم این مستر هم یه فرد دیگه، شما مستر به اینی اونم مستر بود. شارع که نمیاد تعیین کنه، شارع فقط میاد اضطرار را برای شما فعلی میکند. همین اضطراری که شارع فعلی میکند یعنی جواز رخصت تناول نجس را لا علی التعیین او علی التعیین، فرق نمیکنه، به شما میده. این کاری که شارع میکنه. حالا در مقام خارج، در مقام خارج یا این اضطرار فعلی تعلق به معین میگیرد، اون دیگه دست شارع نیست، یا تعلق به غیر معین میگیرد، این چه ارتباطی دیگه با اضطرار فعلی داره؟ شارع آمد اضطرار را برای ما فعلی کرد، گفت این اضطرار موجب میشود که فرد ولو کان نجسن از تحت علم اجمالی خارج شود. اینو شارع میگه، ولو کان نجسن. حالا شارع بیاد در اینجا اینو بگه، بگه بله، و فرض کن اگر الان شارع آمد، امام علیه السلام میگه گرچه اختیار برای تناول در دست شماست، ولی من امام صادق میگم این را شما تناول کن. خب این در اینجا معین شد یا نشد؟ معینه دیگه، شارع هم هست. آیا این فرق میکنه تا اینکه امام صادق بیاد بگه که عهد ما را میتوانی تناول کن؟ چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی در قضیه داره؟ اون چه که موجب از بین رفتن علم اجمالی است، تعارض مزاحم اهم است، و تعارض مزاحم اهم همونطوری که به امر معین تعلق بگیرد مانعیت دارد، همونطور تعارض مزاحم در صورتی که به غیر معین تعلق بگیرد هر دو شکیه، منتها در یه جا ترخیص فعلی یعنی تعیین اگر از ناحیه شارع باشه میشه معین، اگر از ناحیه عقل باشه میشه غیر معین. چه فرقی کرد در قضیه؟
تخییر عقلی شد، تخییر شرعی.
نه شرع، شرع نمیگه شما مخیری،
نه در اینجا که شما الان
شرع نمیگه شما مخیری، شرع میگه شما مستری. من کاری به تأخیر و غیر تأخیر ندارم. شما وقتی مستر به یه امر حرام هستی، شما میتوانی انجام بدی. حالا اون امر حرام یا معینه، سلام علیکم، یا معینه یا اینکه مردده، او به شر به این کار نداره، به مردد کار نداره،
اختیار رو برای ما جعل میکنه. در اینجا که شما میفرمایید چه ما خودمون بیم
شر جعل نکرد،
نه در اینجا که ما چه خودمون بیم این یکی از این دو طرف رو اختیار کنیم، چه فرمودید که امام صادق بیاد برای ما تشریح کنه بگه این طرف رو تناول کن.
درست.
خب اینجا تأخیر بگید، اگر ما به این طریق این فرمایش شما در اینجا پس تأخیر بگید، تأخیر عدم
نشد، دوباره معید شدید مثل اون روز. من دارم همینو میگم، هر دومون یه حرف میزنیم. عرض بنده این است که مرحوم کمپانی مسئله را در باب ملاکات بردن، ایشون میفرمایند، حالا فردا انشاءالله توضیح بیشتر میدیم، ایشون میفرمایند که در صورت که ترخیص شرعی باشه نسبت به معین یا نسبت به غیر معین، نسبت به معین در اونجا خود ملاک اهم معارض با ملاک غیر اهم است، لذا غلبه پیدا میکنه. اما اگه ترخیص از ناحیه عقل باشه، شارع اومده اضطرار رو فقط برای ما بیان کرده، نه ترخیص را. گفته شما می توانید در مقام استنار تناول امری را بکنید که مو به موجب او حفظ نفس و وقای نفس محقق میشه. فقط من این را به شما میگویم، دیگه چیزی نمیگم. حالا اون دیگه دست شماست و در خارجه. اگر در خارجه انا واحد دارید، این اضطرار تعلق میگیره به انا واحد، شارع میگه به من مربوط نیست. اگر در خارج دو انا دارید، این اضطرار تعلق میگیره به عهده ما علی البدن، شارع میگه به من مربوط نیست. در هر دو شارع میگه به من مربوط نیست، اما در یکی این مربوط به خارجه. اگر در خارج انا واحده طبیعتا معینه، اگر در خارج دو اناه این تعلق میگیره به غیر معین. این به شارع چه مربوطه؟ مرحوم کمپانی اینو میخواد بگه انشاءالله. شاید رفقا در خلاف روش بحثی ما تعجب کنن چرا من این مطلب رو هی بالا و پایین میکنم و هی بود، ولی احساس میکنم که این تأثیر در کیفیت استنباط داره. هم خودم سلام علیکم هی ما باش برمیریم این ذهن رو برای تشکیل شروع و فهمیدن مواضع خیلی باز میکنه. بحث این براعت به خصوص مطالب فعلی این که میدید من این مسئله رو به یه تغییری به دیگه میام میگم، این همینطوری نیست که بخواهی به درس بگیم نظر داریم کیفیت فرق بین شقوق و انطباق مصادیق و جهت کلی انسان اشتباه نکنه یه مصداق و به یک در تحت یک کلیه بی قرار بده. یه چه دیدی دارم